أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنا تؤفكوا. سورة بارك فاتر مثل سورة بارك سبا در مکه نازل شد و همونطوری که مستحضرید مطالب محوری سور مکی اصول دینه، یعنی توحید، نبوت و معاد و همچنین خطوط کلی اخلاق و حقوق و فقه است. در پنج سوره از سور قرآن کریم بعد از بسم الله سخن از حمد خداست. سوره مبارکه انعام و کهف و سوره مبارکه سبع و فاطر، این چهار سوره با هم شروع شدن. هر کدام هم در برابر نعمت خاص است، ولی سوره مبارکه فاتحه کتاب که ام کتاب و سبع مثانی است، حمدش با ربوبیت برای عالمین آغاز شده است. الحمدلله رب العالمین، برخلاف سوره مبارکه سبع یا سوره فاتحه. در سوره سبع که گذشت این چه آمد؟ الحمدلله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض. در سوره فاطری که آغاز شد الحمدلله فاطر السماوات و الارض، و مشابه این حمدها در اول سوره مبارکه انعام و کهف هست. اما اون ربوبیت مطلقه مال ام کتاب است، مال سبع المثانی است، یعنی سوره مبارکه هم. بنابراین تکرار نیست، چون در هر کدامی از این حمدهای پنجگانه کیفیتی از کیفیت‌های آفرینش الهی، ربوبیت الهی، انعام الهی مطرح شد. مطلب بعدی آن است که در جریان فاطر وجوه گفته شد. برخی ها خواستن فاطر را به معنی خالق معنا کنند، برخی ها خواستن فاطر به معنی بدی و نوآور معنا بشود، لیکن با هیچ کدام از اون معانی ظاهراً سازگار نیست. فطر یعنی شکافتن، کسی که می شکافد. زمخشری در کشاف و همچنین بعض دیگر از مفسران از مجاهد که جزء شاگردان ابن عباس است نقل میکنند که ابن عباس گفت من معنای فاطر را متوجه نمی شدم، مگر اینکه دو نفر عرب در باره تملک چاهی اختلاف داشتند. اینا پیش ما آمدند در باره مالکیت اون چاه. یکی گفت که انا فطرتها، یعنی من قبل از او این چاه را شروع کردم به حفاری کردن. ابن عباس میگوید من معنای فاطر را از این جریان مخاصمه دو تا عرب ساده که یکی گفت انا فطرتها، فهمیدم که فاطر یعنی حفار، کسی که می شکافد، نه نوآور. اون کسی که نوآور است و کارش بی سابقه است اون میگن مبدع و بدیع، اما اون کسی که می شکافد بهش میگن فاطر، که فاطر یعنی شکافنده. لذا برخی از بزرگان به استناد همه این شواهد یاد شده گفتن این ناظر به سوره مبارکه انبیا است. در سوره انبیاء آیه 30 به این صورت آمده است: اولم یرا الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتبا ففتقناهما. رتب یعنی بسته، فتح یعنی باز شده و شکافته شده. خدا رو سبحان اول آسمان و زمین را که خلق کرد، اینا هم یک مجموعه به هم پیوسته بودند. الان که سخن از تولد ستاره هاست، جدا شدن یک ستاره از یک مجموعه هست، از همین فتح بعد از رتق است. در آیه 30 سوره انبیا آمده است که خدای سبحان آسمان و زمین را اول که خلق کرد به صورت یک مجموعه بسته خلق کرد، بعد کم کم آسمان را از زمین، زمین را از آسمان، این کرات را از هم جدا کرد و نظم خاصی به این داد که این فتح یعنی گشودن و شکافتن، بعد از اون رتح یعنی بستن است. رتح یعنی بستن، فتح یعنی گشودن. اولم یرا الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتبا ففتقناهما. اگر فتح به معنای شکافتن است که ابن عباس از گفتار اون عرب عادی گفت انا فترتها، یعنی من قبل از اون یکی این چهارا حفاری کردم و زمین را شکافتم، که در واقع فتح و عرض است بعد رتبه ها و فاطر السماوات و الارض، یعنی خدا که این مجموعه بسته را از هم جدا کرده که کره زمین شد، که هم کره آفتاب شد، که کره ماه شد و مانند اون. اون وقت خدای سبحان فاطر است به همین معنا. الحمدلله فاطر السماوات والارض. خب برای تدبیر چه کار کرد؟ برای تدبیر فرشته ها را که مدبرات امرن آفرید. فرشته ها دارای قوا و شؤون گوناگونی هستند. برای فرشته قرآن کریم اسماء زیاد و اوصاف و افعال زیاد ذکر کرده است. مهمترین وصفی که برای فرشته ها ذکر کرد هم اون طهارت از گناه است که در سوره مبارکه انبیا آمده است که انا لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. هرگز قبل از دستور خدای سبحان حرکت نمی کنند، بدون فرمان الهی حرکت نمی کنند، که نشانه عصمت اونهاست. همین تعبیر بلند در بیانات نورانی امام هادی سلام الله علیه در زیارت جامعه مربوط به اهل بیت علیه السلام آمده است که اهل بیت علیه السلام لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. همون وصفی که برای فرشته های مکرم هست برای اهل بیت کرام هم هست. خب این وصف عمومی اونها، یعنی عمومی که خدای سبحان اینها رو به عنوان حافظان امور، مدبران امور، حاملان عرش، مسئول احیا و اماته و کید و امثال ذالک ذکر بکنند. و در باره فرشته هایی که مخصوص دوزخن فرمودای اسوین الله، فرشته هایی که موکل و مأمور امور دوزخیانن اینا معصومن. خب وقتی درباره فرشته های مأمور امور دوزخ تصریح به اسمت شد، فرشته هایی که بالاتر از فرشته های مسئول دوزخن، فرشته های مسئول بهشت و فرشته های عالم اعلا یقینا معصومن. اما فرشته های دیگر مثل ملائکت الارض، فرشته ای که مسئول آوردن قطرات باران است، برف است، تگرگ است که در بعض از نصوص آمده، اونا بر معنایی که تفسیر شده دلیلی بر اسمت اونها نیست. اینا ملائکت الارض هستند. اون چه که ملائکت السما هست و امور وحی و امثال ذالک را به عهده دارد یقینا معصومند. اما حالا این ملائکت الارض که رقمشون و عددشون و کارهاشون مشخص نیست، اینها هم معصومن یا معصوم نیستن، دلیل بر عصمت اینها نیست. اما فرشتگانی که مربوط به امور وحیان، قبض ارواحن، مسئول بهشتن، مسئول دوزخن، مسئول کیلن، اینها خب یقینا معصومن.
آقا
بعد حالا اون ملائکه که بجد مبارک است علی سلام الله علیتون قطب اول نهج البلاغه برای اونها اوصا به ذکر اینا معصومن، اما ملائکه العرش که در بعض نصوص دارد هر رست بارانی که می آید فرشته او را می آورد و مانند اون که عدد اونها مشخص نیست، این گونه از ملائکه العرش که ما خیلی در باره اونها دسترسی نداریم راهی هم برای اثبات عصمت اینها نیست و از کجا بفهمیم معصومن. بله اگه کسی گناه ندارد معصوم است. اونا که در قرآن کریم آمده است لا یعصون الله کاملا مشخص است و فرشته هایی که بالاتر از اونا هستند یقینا معصومن. قرآن کریم در باره ملائکه السما که مدبرات امرن این تعبیرات را دارد، چه در سوره انبیا چه در سایر سور، از اینها کاملا می شود عصمت فرشته ها را اثبات کرد. اما ملائکه العرض که هر قطره بارانی را فرشته می آورد بمانند اون، رقمشون مشخص نیست، عددشون مشخص نیست، حیات و مماتشون مشخص نیست، ما از کجا عصمت اینها را ثابت بکنیم؟ الان سخن در عصمت و عدم عصمت اینهاست. اونها که حاملان وحیم و میان در قلب مطهر پیغمبر، خب یقینا مجردن، ولی فرمود بالحق انزلناه و بالحق نزل، بعد فرمود که نزل به روح الامینو علا قلبک، خب این معلوم میشه مجرده دیگه. در باره سوره مبارکه انعام دارد که 70,000 فرشته این سوره را بدرقه کردن تا قلب پیغمبر آمدن، خب معلوم مجردن که فرمود آمدن تو قلب و تو دلت نشستن، نزل به روح الامین و را قلب بکن. اما حالا ملائکه العرض که ما عددش رو میدونیم، نه کیفیتش رو میدونیم، از کجا حکم بکنیم به این که اینا معصومه؟ شاید همین باشه. در اون زیارت سوم شعبان سید شهر سلام الله علیه نام فوتروس آمده که اسم یونانی است، اما از ملک بودن او سخن به میان نیامده، در آز فوتروس به مهدهی. خب حالا این اصل اوز پناهندگی دلیل بر این بود قبلا گناه کرده یا نه، اینم روشن نیست. بر فرض گناه کرده باشد از سنخ ملائکه العرض است، یه فرشته‌ای که مسئول وحی باشه، مسئول تدبیر امور باشه، جز مدبرات امر باشه، این که نبود. بنابراین اگر یه همین چیزی ثابت بشه که یه فرشته لغزید، منافات ندارد با عصمت فرشته ها. این فرشته هایی که در قرآن کریم هست و مسئولان وحیند و زیر مجموعه جبرئیل و اسرافیل و میکائیل و عزرائیل سلام الله علیهم هستن، اینطورن ادی هستن زیر مجموعه حضرت جبرئیل هستن که علوم را و افراد شایسته عطا میکنن، ادی هستن که زیر مجموعه اسرافیل سلام الله علیه هستن حیات می بخشن، ادهی هستن زیر مجموعه عزرائیل سلام الله علیه هستن که در قبض ارواح حضور دارن، که دارن توفت هو رسول الله. کمن افرادی که در هنگام مرد حضرت عزرائیل سلام الله علیه را زیارت بکنن، مؤمنان شایسته و کامل و اینها اگر لیاقت داشته باشن حضرت عزرائیل سلام الله علیه را ببینن. اونا که اتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، اونا جزء اوحدی اهل ایمانه. اونا که نظیر انبیای الهی، اونا رو خود ذات اقدس اله جانشون رو قبض بکنه که الله یتوفا الانفس حین موتها. غرض این است که اینا که مدبرات عالمن به اذن خدای سبحان، اینها رو ما دلیل بر اسمشون داریم. از طرفی هم نام 4 فرشته در قرآن کریم ظاهرا آمده است، یکی جبرئیل، یکی هم میکائیل سلام الله علیهما. جریان هاروت و ماروت هم در سوره مبارکه بقره به مناسبتی آمد که اینها برای آزمون سحر را به یک عده تعلیم میدادند و میگفتند به این که ما این سحر را به شما آموختیم ولی شما عمل نکنید، و ما یعلمان من عهد الا این که گفتند ما آزمونیم، مبادا از این سحر بهره سو ببرید. منتها یه عده بهره سو بردن که فرعون بهی بین المرء و زوجه به ما هم بزارین بهی من عهد الا به اذن الله. به هر تقدیر اون ملائکه جده مدبرات امرن، بله یقینا معصومن. اما رقم و عدد ملائکت الارض و کیفیت اونها برای ما روشن نیست. خب اثبات میخواد که ما ملائکه غیر از این نداریم. نفی و لاعدلی دلیل نمیخواد. اون چه که ما داریم ملائکت السما هست، فرشتگانی هستن که مسئول وحیان، تصریح شده است در باره اینها که اینا لا یعصون الله، تصریح شده در سوره انبیا که لا یسبقونه بالقول. اما غیر از اینها فرشته این نیست و اگر باشه اونها هم مثل اینها هستن اون دلیل میخواد. الحمدلله فاطر السماوات والارض، قهرم میشه فاطر السماوات والارض. اگر فتح معنی شکافتن باشد که ابن عباس میگوید من معنای فاطر را از قول عرب فهمیدم، گفت انا فطرتها، من قبل از اون دیگری این زمین را شکافتم. قهرن این آیه مطابق با آیه 30 سوره مبارکه انبیا خواهد شد. الحمدلله فاطر السماوات والارض. خب تدبیر عالم به وسیله فرشته هاست. این سوره مبارکه فاطر همونطوری که به نام فاطر معروف است، به نام سوره ملائکه هم معروف است. اینا یک مجموع بودن، اینا هم جدا کرد. الان سخن از تولید ستاره هاست. میگن فلان کره از فلان کره جدا شده است. مجموعاً قبلا رخت بودن، بسته بودن، بعد باز شدن. نه، تصریح هست. رخت یعنی رخت، فقط یعنی فقط، هر دو بعد از خلقت هم. جائل الملائکته رسولن اولی اجنهت مسنا و سلاس و روبا. فرشته ها مدبرات الهی هست و شاگردان انسان کامل هست. تو دعاها هست بسیار از این ادعیه تفسیر آیات قرآن کریم است، چه دعای کمن، چه دعای ندبه، چه دعای سماد. در دعاها آمده است که خدایا تو را به اسمی قسم میدیم که با اون اسم اون کار را کردی. پس خدای سبحان با اسمای الهی جهان را اداره میکند و اسمای الهی جهان را پر کرده است. و اسمای کلتی ملعت ارکان کل شی. این الفاظی که ما میگوییم اینا اسماء، اسماء، اسماء. این الفاظ اسماء برای اون مفاهیم، اون مفاهیم اسماء هستند برای اون حقایق، اون حقایق مظاهری دارن به نام انسان کامل که ائمه فرمودن نحن الاسماء الحسنا. پس اینها اسم الاسم الاسم با این لفظ مشکل حل نمی شود، با اون مفهوم این لفظ هم مشکل حل نمی شود. اون حقایقی که این مفاهیم از اون حقایق کار سازن اونا اسم اعظمن، با اونها مشکل حل می شود. و کسانی که مظهر اسم اعظمن مثل اهل بیت علیهم السلام با اونها کار حل می شود. چهارم یعنی چهارم، اونا در مرحله چهارم هم. اسماء الهی مرحله سوم است، مفاهیم مرحله دوم است و الفاظی که ما بهش ملفوظیم و دلمون میخواد با این لفظ مشکل ما حل بشود مرحله اوله. اونی که به اسماء کلتی ملعت ارکان و کل شی، اون حقایق خارجیه است نه مفاهیم ذهنیه. خب این اسماء را ذات اقدس اله یاد هست آدم که انسان کامل است داست. این هم مستحضری که این قضیتون فی واقعه نیست که قصه و علم آدم الاسماء تمام شده باشد. این حقیقتی است که ذات اقدس اله تنها شاگرد بلا واسطش انسان کامل است و حقایق عالم را به یاد انسان کامل داد. امروز شاگرد بلا واسطه ذات اقدس اله وجود بارک ولی اثر است که ذات اقدس اله حقایق عالم را یاد انسان کامل می‌دهد. بعد به انسان کامل می‌فرماید یا آدمو انبئهم نعلمهم. فرشته ها در حد انبان تعلیم شاگردان انسان کاملا. اومد این فرشته ها که در حد انبا شاگردان انسان کاملا درن جهان را به اذن خدا اداره میکنن. حالا اگر در بعضی از نصوص آمده است که سبحنا فسبحت الملائکه قدسنا و قدست الملائکه، رو همین معیارها خواهد بود. خب این ملائکه عالم را دارن تدبیر میکنن. خدای سبحان اینها را با شعور گوناگون موصوف کرد، با قوای گوناگون موصوف کرد، با جناها با بالهای گوناگون اینها را موصوف کرد و مقتدر کرد که بتوانند جهان را به اذن خدای سبحان اداره کنند. البته بالی که فرشته دارد نظیر بال کبوتر و مرغان خانگی نیست، برای اینکه همین فرشته ها آمدند در قلب پیغمبر. آیا از باب تمثل است یا غیر تمثل؟ اون چی که درباره هست مریم سلام الله علیها آمده است که ارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشر سویا. آیا واقعا تمثل است اون چی که انسان میبیند یا تجسم است به جسمیت در میآید؟ یه بحث خاص خودش داره، ولی به هر تقدیر اینها وارد قلب پیغمبر شدند. این فرشته هایی که وحی را آوردن وارد حریم قلب وجود مبارک پیغمبر شدند. جائل الملائکه رسلا، اینا اولی اجنحه، دارای بالها هستند، بعضی دارای دو تا بالند، بعضی دارای سه تا بالند، بعضی دارای چهار تا بالند، یعنی دو تا دو تا، سه تا سه تا، چهار تا چهار تا، یزید فی الخلق با یشا. همون طوری که پا برای بعضی ها دو تا است، بعضی بیشتر، بعضی چهار تا، بعضی هزار پا هستند، به اصطلاح دارای پایهای فراوانند، جناح هم همین طور است. جائل الملائکه رسلا اولی اجنحه مثنا، یعنی دو به دو، و ثلاث سه به سه، و ربا یعنی چهار به چهار. یزید فی الخلق ما یشاء چطور و که ان الله على کل شیء قدیر. ادی ملائکه را متاسفانه در جاهلیت می پرستیدن. خدای سبحان درباره اونها فرمود اونها هم بندگان ما هستند، اونها هم کمتر تخطی بکنن گرفتار قهر الهی هستند، اونها مثل شما عابدن، نه اینکه صلاحیت معبودیت داشته باشن. یزید و فی الخلق ما یشاء چون ان الله علی کل شیء قدیر. حالا این قدرت الهی برای همه جوانب است. برخی ها گفتن فرق جناح ملک با جناح طائر اینه که طائر بال پیدا کرده تا پرواز کند، ملک بال پیدا کرده تا فرود بیاید. او برای فراز میخواهد، این برای فرود. پرنده ها برای پایین آمدن لازم نیست بال بزنند، چون همون جرم طبیعیشون، جسم طبیعیشون، همه این که میل به زمین پیدا کردن دیگه نیازی ندارن به بال زدن. اگر بخوان بالا برن نیازی به بال دارن. اما فرشته ها چون برخلاف طبع اولیه حیات اونهاست، اگر بخوان بیان به زمین بال میزنن. البته یه ذوقیست، این باید اثبات بشه یا با دلیل عقلی یا با دلیل نقلی، ولی یه تفتریست که برخی از اهل تفسیر به این سمت هم گرایش پیدا شدن. بعد فرمود اینا مأموران رحمت الهی هن. ما به هیچ کسی عذاب نمی فرستیم، قهر نمی فرستیم، زلالت نمی فرستیم. درست است که در مواردی گفتیم یه در عذاب میکنیم، یه در رحمت میدیم، یه در گمراه میکنیم، یه در هدایت میکنیم، ولی در همه موارد همه برکات با فتح رحمت است که از طرف خداست. ولی وقتی صلاح نبود، دیدیم او رحمت را هدر داد و ازش استفاده نکرد، این در رحمت را بروی او باز نمی کنیم. همین. خب اگر لطف الهی به موجودی نرسد، او بالاخره نه اون قدرت را دارد که معارف را درک کند، نه اون قدرت را دارد که خود به خود به حقیقت به سعادت برسد، قهرن گرفتار ضلالت و گمراهی می شود. این یه اصل جامعی است که بر بسیاری از آیات قرآن حکیم حاکم است. بله، بالش را مجرده دیگه. ما رؤیاهایی که داریم همینطور است. بال یعنی قوه. خدای سبحان چندین قوه به اینها عطا کرده است. تعبیر قرآن کریم در باری فرشته‌ای که برای هست مریم آده است تمثل است. فتمثل لها بشر سویا. چرا واقعا بال دارن؟ منتها بال مثالی قوی تر از بال مادی است. ما در محدود طبیعت زندگی میکنیم، نباید هستی را تو محدوده طبیعت خلاص بکنیم. قوی تر، برتر، بهتر از عالم طبیعت عالم مثال است. بالاتر، قوی تر و بالاتر از عالم مثال عالم عقل است. همه اینها موجودن. هر جایی که این کلمه به کار رفت مناسب با همون موتن باید، مثل آمدن، مثل رفتن. بعدی گفتیم جا ربک، این معنی حقیقی است، معنی مجازی نیست. منتها ما جا را جای زمینی نباید معنا کنیم. آمدن، رفتن، گفتن، این همه حرف هایی که بین ذات اقدس اله و انبیا علیهم السلام در معراج ها غیر معراج ها مطرح شد، آهنگ که نبود، لفظ که نبود، صوت که نبود، ولی حقیقت کلام بود، حقیقت قول بود. این اقم الصلات را ذات اقدس اله فرمود. اینجا اگر کسی بخواهد بگوید، یه زبان بخواهد، یه دهن بخواهد، یه گفتن بخواهد، همین اقم الصلات را اونجا فرمود، بدون زبان، بدون دهن، بدون موج، بدون آهنگ. این دونیست که اقم الصلات اینجا آمده باشد، که این اقم الصلات اونجا هم بوده که فرمود انکل تلق القرآن من لدن حکیم علیم. هر جایی این کلمه معنای خاص خودش داره. اگر هر جایی این کلمه معنای خاص خودش داره، بال هم بال مادی داریم، بال ملکوتی داریم، بال جبروتی داریم، بال بالاتر از اینها قایم داشت. مثنا یعنی دو به دو، ثلاث یعنی سه به سه، ربا یعنی چهار به چهار. بعضی ها یک بال طرف راست، یک بال طرف چپ دارن، همین مرغای معمولی هست. بعضی دو بال طرف راست دارن، دو بال طرف چپ. بعضی سه بال طرف راست دارن، سه بال طرف چپ. بعضی چهار بال طرف راست دارن، چهار بال طرف چپ. وجود بارک حضرت فرمود 3600 بال برای جبرئیل سلام الله علیه بود. بنابراین این حالت ها هست که یزید فی الخلق ما یشا. واقعیت خارجی بود که بالاتر از ذهن که مفهوم دارد. نه، مفهوم در ذهن است، اما اون حقیقت خارجی در مثال منفصل است. مثل که برشید بارکی از تبراهیم گفت اینی عراف المنامه اینی از باب. این مفهوم نبود یک، مثال متصل نبود که بشه از غاس و احلام دو، مثال منفصل بود سه. واقعیت خارجی هست، آدم واقعیت خارجی رو میبینه. تو عالم طبیعت واقعیت خارجی یه درخت خارجی است، آدم با چشم مادی میبینه. وقتی چشم بست وارد عالم ملکوت شد، واقعیت ملکوت رو با اینی عراف المنام اینی از دهوک میبینه. اگر اون نباشه در درون خودش ببینه، میشه از غاس احلام. برای دیگه تمثل مثال منفصل، مثال منفصل، مثال منفصل. اگر مثال متصل باشه در درون خودش باشه که از غاس احلامه، مثل خوابهایی که انسان عادی میبینه، اون چرا که در روز انجام داد همونها شب برش متمثل میشه. این میشه مثال متصل، دیگه تعبیرم ندارد، چون برخواسته از خواسته های خود اوست. اما اینی عراف المنام اینی از بها، واقعیت را دید، همون عالم مثال را دید، همون قضا و قدر الهی را دید و معصومانه به جد گفت اینی عراف. بزا خدا هم فرمود که درست گفتی، همونش که دیدی عمل کردی. هر صورتی که بخواهند به اذن خدا در میان، گاهی به صورت دهیه کلبی در میان، گاهی به صورت دیگه. اونجایی که برای هست مریم بود، اگر چیزی پیش هست مریم استاده بود که نمیدی. اگر چشم ظاهری باشه، ماده خارجی باشه، مرئی خارجی باشه، اگر کسی پیش هست مریم استاده بود باید میدید، در حالی که نمیدی. این فرشته‌ای که برای پیغمبر میامد، اگر حضرت اجازه نمیداد یا تصرف نمیکرد، کسی کس نمیدید. گاهی به صورت دهیه کلبی در میامد که حضرت به وضعیان نشون میداد. الحمدلله رب العالمین.